جذب دانشجویان رشته پزشکی و تطبیق با ظرفیت‌های شغلی آینده. مدت زمان این برنامه 109 دقیقه است که دعوت می‌کنم شنونده اون باشید.
خیابان فرصت.
سلام، خیلی خوشحالم که این فرصت هست، این سعادت نصیب بنده شده که مدت 2 ساعت دیگه در خدمت شما باشم در یک خیابان فرصت دیگه در رادیو گفتگو. مثل همیشه جمعی از همکاران من تلاش میکنن تا برنامه‌ای در خور انشالله برای شما دوستان مهیا بشه و تقدیم حضورتون بشه. بناست ما راجع به یک موضوع دیگر در حیطه فرصت‌هایی که در این سرزمین میتواند در حیطه علم فناوری مهیا بشود برای جوانان ما با شما گفتگو بکنیم. مثل همیشه حوزه اخبار علمی ایران و جهان رو پیگیری خواهیم کرد با مجموعه و ترکیبی از همکارانم هم که خدمت شما معرفی خواهم کرد. تهیه کننده سید محمد حسینی ارجمند، هماهنگی فاطمه ربانی، صدا بردار حسین توکلی، من همینجا سراپا عذرخواهی میکنم از جناب تعالی عزیز که گفتم اشتباه گفتم، جناب آقای حسین خان تعالی. ما خودمونیش به شما شنونده‌های عزیز عرض کنم که ما همیشه ایشونو حاج حسین آقا صدا میزنیم. این خرابکاریه که پیش میاد گاهگداری تو فامیل. من عذرخواهی میکنم، حتما خدمتشون بازم عذرخواهی بنده رو ابلاغ میکنم، امیدوارم بپذیرن. سرکار خانم شیرین بغدادی و سمیرا اکبری زحمت میکشن آیتم های برنامه رو تهیه میکنن. جناب یاشار بهمن سردبیر بخش تکنولوژی یا فناوری خواهند بود و جناب مصطفی یاوری آیین هم در بخش نجوم امشب خدمتشون هستیم. بنده هم مثل همیشه و تا هنوز حمید شریف نیا هستم، خدمتگزار شما. جذب دانشجویان رشته پزشکی و تطبیق با ظرفیت‌های شغلی آینده در رشته پزشکی در کشور موضوع محوری این برنامه است. دو مهمان ویژه رو در برنامه داریم و دو بزرگواری که زحمت کشیدن رو همراهی میکنن هم در استودیو که واقعا ازشون تشکر میکنیم و امیدواریم که گپ و گفت ما تا ساعتی بعد بتونه به اندازه حداقل چراغ اولیه‌ای روشن بکنه بر سر راهی که صورت مسئله است و فکر میکنم که ما حتما راجعش مقداری جدی‌تر باید فکر بکنیم، به ویژه به هر حال دولت مردان ما، تصمیم گیران ما در کلان مهندسی اجتماعی، مهندسی اقتصادی، مهندسی فرهنگی و حمدالله ما همه چی رو می‌خوایم مهندسی کنیم. امیدواریم که به هر حال در این کلان کشوری فکر بکنیم به اینکه این موضوع رو باید حل بکنیم. این دو بزرگوار جناب آقای دکتر محمد رضا سهرابی، مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، نایب رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران هستند و سرکار خانم دکتر مرضیه مولوی نجومی، دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. خب خب اگر اجازه بفرمایید و ما رو همراهی بکنید، قرار است که راجع به صورت مسئله که عرض کردم خدمت شما انشالله در این ساعت پیش رو با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم. جذب دانشجویان رشته پزشکی و تطبیق با ظرفیت‌های شغلی آینده در رشته پزشکی کشور. بریم به سراغ اینکه این گپ و گفت رو آغاز بکنیم با طرح صورت مسئله و یک تعریفی داشته باشیم از اینکه چه میزان واقعا این تطابق وجود داره. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، ما هم خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنیم و خیلی مقدم و اگه اجازه بفرمایید با خانم دکتر شروع بکنیم. خانم دکتر مولوی نجومی در خدمتیم.
خیلی ممنون. من هم عرض سلام دارم به شنوندگان عزیز. حقیقت اینه که سوالی که شما مطرح کردین خب خودش ابعاد خیلی گسترده‌ای داره که باید به اون رسیدگی بشه و متولی اونم قسمت‌های مختلفی هست، یعنی چه در مورد پذیرش دانشجوی پزشکی، چه در مورد در واقع نحوه پذیرششون، در مورد توزیع دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی که در واقع توی وزارتخونه هم بخش‌های مختلفی متولی این قسمت ها هستن. اما اینکه الان دانشجوی پزشکی که جذب میشه به هر حال تیه سالها کار کارشناسی به یه ظرفیتی رسیده شده که در حال حاضر بر اساس اون ظرفیت دانشجویان پزشکی جذب میشن و مؤلفه های زیادی هم اینو تعیین میکنه. یعنی در واقع شاید مهمترین اون شکیه یه استانداردی برای مورد نیاز در واقع پزشک بر حسب جمعیت چقدر هست و سعی میکنن که با اون استاندارد جهانی به هر حال نزدیک بشن و پزشک رو تربیت بکنن برای ارائه خدمت در جمعیت ها. بنابراین در حال حاضر بر اساس همین معیارها الان دانشجویان پزشکی توسط حالا آزمون کنکور سراسری که متولی اون سازمان سنجش هست، دانشجویان پزشکی وارد این رشته میشن و بعد از اون حالا اینکه در چه جایی مستقر بشن برای ارائه خدمت و غیره باز معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت تعیین کننده اون هست، حالا بر حسب تعهداتی که دارن، سهمیه‌ای که پذیرفته شدن. به هر حال بعد از فارغ التحصیل به عنوان پزشک عمومی در نقاط مختلف کشورمون به ارائه خدمت مشغول میشن.
بسیار همالی. ما بخوام دکتر شاید برای اینکه این مقداری صورت مسئله رو بازترش بکنیم، حداقل بدونیم که راجع به چی داریم صحبت میکنیم.
بله.
نگرانی داریم مبنی بر اینکه شاید مجموعه از اخبار به ظاهر ضد و نقیض در طی سالهای گذشته طبعا شنیدیم.
بله.
از یه طرف میشنویم که آقا تعداد ظرفیت‌های پذیرش ما در رشته‌های پزشکی بیش از حد نیازه.
بله.
این در حالیه که از یک طرف دیگه یک آماری میشنویم مبنی بر این که همین الان نسبت به سرانه پزشک میانگین جهانی پایین‌تری، یعنی تعداد پزشک در واحد مثلا فرض فهمید 1000 نفر در 1000 نفر هر میزانی که به هر حال واحد استاندارد هست پایین‌تر از تعداد سرانه پزشک در دنیا هست. این مجموعه از شاید اخبار ضد و نقیض باعث میشه که ما نگران شیم ببینیم آیا واقعا حوزه درستی رو تو این حوزه درست عمل کردیم، فکر کردیم به این که واقعا چه تعداد پزشک نیاز داریم، نه فقط امروز بلکه در افق پیش رو.
ده.
البته با پذیرش روابط و شرایطی که بر کشور حاکم هست، اینم باز نکته ایست که تو مؤلفه های تعیین ظرفیت طبیعیه که شما لحاظ کردید. اشارتی به اون مؤلفه های تعیین ظرفیت میکنید که چه عواملی باعث میشه که ما به یک ظرفیت برسیم بگیم آقا مثلا در کشور این تعداد باید پذیرش پزشکی داشته باشیم؟
بله. ببینید تقریبا معیاری که اعلام میشه، حالا تقریبا به عنوان استاندارد در نظر گرفته میشه شاید تا حدی که شاید یک پزشک به ازای هر 1000 نفر جمعیت، یعنی خود سازمان بهداشت جهانی میگه در حدود 45% کشورهای عضو این سازمان هنوز زیر یک به ازای هر 1000 نفر جمعیت هست. بنابراین معیار یک و بالاتر رو یه معیار تقریبا مناسب میدونه، اگرچه که بعضی از کشورها به هر حال طی سیاستهایی تعداد زیادی پزشک تربیت کردن که اون اصلا با معیارهای جهانی مطابقت نداره و معیار قابل مقایسه ای هم نیست. مثلا بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس مثل قطر، عمان، نه کشورهایی هستن که در واقع تعداد پزشکشون بیش از اون استانداردهای گفته شده است، یا بعضی از کشورهای در واقع بلوک شرق است که اینها تعدادشون بالاست، یا بعضی از کشورهایی که در اروپای غربی هستن که اونها در واقع ملاک نیست. اون چه که در واقع ما شاید سعی میکنیم که خودمون رو در این سالها سعی کردیم در واقعمون برسونیم، شاید همون یک بدای هر هزار نفر بوده که در حال حاضر تعداد در واقع پزشکان ما بیش از این مقدار هست. البته با محاسبات متفاوت حتی ما با 1.9 هم میرسیم. یعنی خب بعضی از این موارد تعداد اینترن ها رو مثلا اینکلود میکنن، شامل میکنن تو بعضی از این آمارهایی که اعلام میشه. بعضی وقتا تعداد دستیاران رو که ما اگر واقعا تعداد دستیارهایی که حدود 15,000 دستیار با 15,000 دانشجو در دوره اینترنی رو وارد بکنیم، شاید این نسبت به 1.9 و نزدیک 2 هم برسه که شاخص بسیار خوبی خواهد بود برای نسبت به جمعیت. اگر بر حسب ارائه خدمت پزشک خانواده هم بگیم، باز تقریبا میتونیم بگیم به این معیارها ما رسیدیم که حالا مثلا یک پزشک به ازای هر حالا اون جمعیت 2500 تا یا 12,000 نفر، تقریبا در حال حاضر 180,000 شماره نظام پزشکی داریم. از این 180,000 تقریبا 50,000شون پزشک متخصص هستن، 120,000 اینها در واقع مربوط به پزشکان عمومی است. اگر با این شاخص ها بریم جلو، تقریبا میتونیم بگیم که در یه حد مقبول و قابل قبولی هستیم.
من میان کلامتون اصلاح میکنم، من یه مطلبی رو از آقای دکتر حریچی اتفاقا میخوندم که ایشون طبعا تعداد متخصص ها رو، تعداد پزشکان رو میانگینی که فرموده بودن 1.5 پزشک در پزشک متخصص و تا 3.5 پزشک، 2.5 پزشک برای پزشک عمومی رو به ازای هر 1,000 نفر به عنوان شاخص، به عنوان کف قابل قبول اعلام کردن. نمیدونم حالا به قول فرمایش شما، بر اساس این فرمایش شما باید بگیم که خب اونجا طبعا میانگین احتمالا اون داستان دستیاران و از حضور شما که انترن ها رو هم به قضیه اضافه کردن و فرض این بوده که در واقع اونها هم تو این آمار مشمول شدن. ولی با این وضع اون وقت پزشکی ما الان وضعیتش نیم در 1,000، درست میگم؟
در حال حاضر پزشک، تعداد پزشک به جمعیتمون نه، ما در حال حاضر حداقل 1.5. گفتم ما بعضی از آمارها رو که حساب بکنیم یه 1.7 و 1.9 هم میرسیم در حال حاضر. ببینید یه مسئله ای که هست اینه که بسیاری از پزشکان عمومی ما که شماره نظام پزشکی گرفتن الان به شغلای دیگه ای در واقع رو آوردن. یعنی یه مسئله ای هم که ما داریم اینه که در واقع فارغ التحصیل پزشکی عمومی ما خیلی وقتا وارد ارائه خدمت نشده. و اگر همون هم در نظر بگیریم که به هر حال این نکته قابل توجهی است که به هر حال چرا وارد نشده، چه مسائلی بوده و حالا به هر حال با افزایش پذیرش مسائلی هم ممکنه پیش بیاد یا نیاد، به هر حال اینا نیاز به کارهای بیشتری داره. میدونید اتفاقی که افتاده اینه که قصد بوده به هر حال ظرفیت پزشکی افزایش پیدا بکنه و تقریبا میتونیم بگیم از سال 88 تا الان چیز حدود 110% ظرفیت افزایش پیدا کرده. قصد بوده این اتفاق بیفته تا متناسب با جمعیت بشه. ولی نکته مهم اینه که روال تدریجی به خودش گرفته و شما اگر هر تغییری الان بدی، چون دوره پزشکی به هر حال 7 سال هست، چون مدت زمانی طول میکشه تا اون تغییراتو ببینیم
و بعد باید فکر بکنیم به اینکه اگر باز جهش به هر حال لحظه‌ای داشته باشیم، تراکم و نسبت رشد جمعیت رو هم باید لحاظ کنیم و فکر بکنیم به اینکه به هر حال یه تعدادی از این اتفاقاتی که ما الان سامان میدهیم بعد در یک نقطه میرسد به نقطه‌ای که باز اشباع رو چه بسا ایجاد بکنه اگر با شیب حرکت نکنیم.
دقیقاً. یعنی میدونید برای هر نوع افزایشی واقعیت اینه که باید به هر حال با یک سری کارهای کارشناسی و به تدریج و مطابق با استانداردها و فضاهای موجود، نیروی انسانی موجود، ما در دوره پزشکی عمومی یک مستند داریم تحت عنوان استانداردهای کالبدی. یعنی اینکه اگر دانشکده‌ای بخواد الان این رشته رو راه اندازی بکنه،
چه استاندارد
ما میریم اون استانداردها رو اپلای میکنیم.
اینو خانم دکتر نمیخوایم از دست بدیم. بله. خاطر اینکه گام بعدی ما اینه که ما چقدر ظرفیت حالا تولید واقعا پزشکو داریم، نیازشو داریم، حالا چقدر واقعا ظرفیت و امکانشو داریم.
اون اینا تعیین میکنه.
ارتباط ما آقای دکتر پیش از اینکه من خدمت شما برسم، پشت خط با آقای دکتر آبتین حیدرزاده رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشورم برقرار شده. ایشون بنا بود که حضوری خدمتشون باشیم، تلفنی ما در خدمتشون هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدین، ممنون که حتی در شرایط ویژه و گرفتاری که داشتین ما رو و نظر شما رو هم راجع به صورت مسئله بشنویم، در خدمتیم.
علیک سلام، به نام خدا. ضمن عرض سلام خدمت کل شنوندگان محترم شما و همچنین مهمان ارجمند شما که استاد بنده هستم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر حیدرزاده، نکته که شاید صورت مسئله اصلی ماست ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی در کشور و تناسبش با عناصری که باید در این زنجیره دیده بشه. از یک طرف نیاز، از یک طرف توان تولید پزشک متخصص، یا منظور از متخصص لزوما دوره تخصصی نیست، پزشکی که به هر حال ما بهش میگیم حاضر، در شاید بیان ادبیات عمومی پزشک حاضر، و از طرف دیگر در نهایت ایجاد بستر آینده شغلی مناسب برای او که تناسبی داشته باشه با رشد جمعیت و میزان جمعیت کشور. این صورت مسئله اصلی ماست.
بله.
چقدر وضعیت کشور الان مطلوب میدانید و چقدر خطی که پیش رو گرفته شده برای احیانا اگر صورت مسئله وجود داره خط باز مناسبی برای رفع اون صورت مسئله؟
بله، خواهش می‌کنم. البته من چون از ابتدای صحبت فکر می‌کنم نبودم، ممکنه بعضی موارد رو من تکراری بگم، اصراری می‌کنم. در مورد موضوع برنامه شما و در واقع سوالی که فرمودید و موضوعات مطرح شد، واقعا در کشور ما فقط نباید فقط نگاهمون به بحث پزشکی باشه، کل رشته‌های علوم، در واقع مجموعه آنچه که در واقع ساینس نامیده میشه، حالا چه رشته‌های علوم پایه در عرصه پزشکی، علوم پزشکی، چه در عرصه غیر پزشکی، رشته های مختلفی که از رشته های ریاضی و انسانی و چاوازش میشن، واقعا حائز اهمیت هست برای آینده جامعه ما. و من دوست دارم که روی این تاکید بشه، چون وقتی خیلی زیاد در مورد یه رشته صحبت میشه، ناخودآگاه همه نگاه بچه های ما که پشت کنکوری هم سالهای در واقع یکی دو سال مونده به کنکورن، هی بر میگرده به اون سمت که چه خبره این ور، ما حتما باید بریم اون ور که موفق باشیم. واقعا همه عرصه های علوم برای کشور لازمن و افراد توانمند و با استعداد در هر کدوم از رشته هایی که علاقه دارن وارد بشن، واقعا در نهایت منجر به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور خواهند شد. این رو دوست دارم که توجهش بشه. حالا برگردیم سر موضوع در واقع نیاز به پزشک و تربیت پزشک. حقیقتا با توجه به در واقع رشته تخصصی من و کارهایی که انجام میشه، میشه گفتش که این سوال شما همیشه در حال تکامل و تغییره. یعنی نیاز به رشته های علوم پزشکی، نه فقط پزشکی، مجموعه رشته های علوم پزشکی از پرستاری و مامایی و غیره گرفته تا پزشکی و داروسازی و دندان پزشکی، بسته به اینه که اول بسته به اینه که وضعیت نظام سلامت در یک کشور چجوریه، یعنی سیستم ارائه خدمات سلامت در کشور چطوره، و بعد نیازهای سلامتی مردم چطور. چون همینطور که ما پیش میریم نیازهای سلامتی هم تغییر میکنن. قطعا در 40 سال آینده با تغییر سن جامعه، با تغییر انتظارات مردم، با تغییر انتظارات جامعه جهانی نسبت به سلامت، نیازهای جامعه هم تغییر خواهد کرد. یعنی یه بخش کار بحث نظام سلامت و شاخصهای سلامتی که در جامعه وجود داره. یه زمانی ما 40 سال پیش پزشک رو میخواستیم برای اینکه از مرگ و میر کودکان بر اثر بیماری‌های تنفسی و اسهال و بیماری‌های واگیر جلوگیری کنیم با کمک کادر و در واقع مجموعه علوم پزشکی. امروز خوشبختانه ما این مرگومی رو نداریم، ولی خب به محض بیماری های غیر واگیر رو داریم و پزشکان و مجموعه همکاران رشته های علوم پزشکی باید روی این موضوع تمرکز بکنن. قطعا در 40 سال آینده شکل دیگری خواهد شد. وقتی ما امروز داریم ظرفیت پزشک تعیین میکنیم، پزشک تربیت میکنیم، باید توجه بکنیم که نه فقط 7 سال بعد که اینا میان وارد بازار کار پزشکی عمومی میشن، بلکه 10 سال آینده، 15 سال آینده، 20 سال آینده نیازهای جامعه چه خواهد بود. جامعه ما طبیعتا میره به سمت اینکه یه سری استفاده بشه از ابزارهای جدید، از تلمدیسین استفاده، از تکنولوژی‌های مدرن، و ممکنه اصلا پزشکانی با سواد متفاوتی احتیاج
داشته باشه. همینطوره. ما البته در 40 سال آینده واقعیت اینو باید بپذیریم که در 40 که خیلی شاید زمان طولانی به حساب بیاد، در دهه پیش رو، در واقعیت رو باید بپذیریم که شاید نیازمون به یک مهندس یکی در واقع از حوزه شما پزشک حوزه ژنتیک خیلی جدی‌تر از مثلا نیازمون باشه به یک پزشک حوزه مثلا بیماری‌های عفونی و فرعی.
من خواستم همین عرض بکنم که حتی ممکنه از رشته‌های علوم پایه ما خیلی وقت کم بود داشته باشیم، یعنی رشته‌هایی که امروز کمتر بچه‌های نخبه و با استعداد ما، نمیگم اصلا، میگم کمتر بهش نگاه دارن، ممکنه اون موقع نیازهای روز ما اتفاقا همونها باشن و خیلی خوبه که ما مطالعات آینده نگارانه داشته باشیم که البته در وزارت بهداشت بهش توجه میشه، گروه های زیادی دارن روش کار میکنن و انشاءالله بریم به اون سمت که نگاه‌های طولانی داشته باشیم و برای اون زمان هم تربیت بکنیم، برای اینکه ما تربیت امروزمون حداقل باید 20 تا 40 سال آیندهمون رو پوشش بده. بعد اون موقع نگیم ما کم بود داریم.
آقای دکتر 80 میلیون ملت ایران کاملا از خودن غریبه نیستن. واقعا داره واقعا یک انجمنی گروهی در وزارت بهداشت درمان پزشکی آموزش پزشکی آیا متولی واقعا این اتفاق بوده که یک برنامه آینده پژوهانه در حیطه آموزش پزشکی داشته باشه و مبتنی بر نیاز نه امروز لزومن بلکه افق 10 ساله یا 20 ساله یا 30 ساله پیش رو این کار رو انجام بده؟
ببین نمیگم 30 ساله و 20 ساله، ولی مطمئنم برای افق 10 تا 15 ساله حداقل سه گروه کار، به خصوص که بالاخره من در چند سال گذشته مسئولیت‌های مختلفی در وزارت بهداشت داشتم و با این دوستان کم و بیش از نزدیک هم روبرو شدم، حتی رفتم وارد جمعشون شدم، گزارش کردن مواردی که انجام میدن. حداقل سه گروه علمی که به هم وابسته هم نبودن و میتونم بگم از سه منظر مختلف به این نیاز نگاه کردن و روی موضوع کار کردن و شیب تغییرات چه آموزش پزشکی در رشته پزشکی عمومی و چه در رشته های علوم پایه پزشکی و چه در رشته های پیرا پزشکی رو تقریبا در حال کار هستن. پزشکی رو رشته های تخصصیش به اتمام رسوندن، رشته های علوم پایه رو دارن روش کار میکنن که فکر میکنم من قریب ارائه میشه و خب بعدم رشته های پیرا پزشکی رو دارن روش کار.
بسیار همالی. آقای دکتر حالا گام اول برداشتیم، یعنی اومدیم بر اساس یک الگوی درست و یک الگوی بخردانه که به هر حال تمدن بشری سرمایه‌اش رو برای ما گذاشته، سعی و خطاهاش رو کرده و فهمیده که باید با نگاه آینده پژوهانه این کار رو انجام بده، ما در مقام تصمیم سازی مبتنی بر عقل و خرد عمل کردیم. در مقام تصمیم گیری هم این اتفاق افتاده، یعنی واقعا مبتنی بر همین مستندات و مطالعات داره الان شیب انتخاب یا توزیع رشته‌های پزشکی اتفاق می‌افته.
حالا من فکر می‌کنم بله، یعنی حتی از همین اتفاقات چند روز اخیر کشور، حضور ما در جمع کمیسیون‌های بهداشت و آموزش مجلس، حضور اون بزرگواران در جمع کارشناسان وزارت بهداشت نشون داد که قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران این مملکت هم دارن در واقع میشینن در کنار کارشناسان با همدیگه بحث میکنن، مجادله نمیکنن، بحث میکنن روی موضوعات، اونها نیازهایی که در حوزه‌های انتخابی و مردم حالا چه به شکل گلایه چه شکل نیاز انعکاس میدن، کارشناسان اون چه که برآورد کردن میزنن کنار هم و به نظر میرسه که من خیلی واقعا خوشحالم این اتفاقی که داره به شکل کاملا علمی میفته و شاید کمتر پیش میاد در کشورهای حوزه منطقه در واقع خاورمیانه و میدل ایست یا امرو، یک همچین شکلی به نظر من خیلی کار پیشروی هست.
امید به خدا. ما خیلی امیدوار شدیم آقای دکتر با توضیحات شما که ما حداقل یک صورت مسئله رو درست شناختیم، دو راه درستی رو هم برای حل صورت مسئلهمون اتخاذ کردیم. با این الگویی که حضرت عالی فرمودین ما باید خیلی امیدوار باشیم که در یک دهه پیش رو دست کم مسیر درستی رو طی خواهیم کرد برای رسیدن به هدف مشخص، یعنی توزیع درست، متوازن، متناسب با نیاز و ظرفیت‌های کشور در حیطه پزشکی.
البته یک نکته عرض می‌کنم، شما به تو کلمه توضیح چون اشاره کردید، من دو نکته دیگر را لازم عرض بکنم.
بله.
ما خب بحث احصای نیازها بود که انجام شده یا لااقل در حال انجام و رو به جلو هست. بحث این بود که بین قانونگذار و کسی که این نیازها رو احصا کرده یک گفتمان خوبی شکل گرفته و انشاءالله رو به جلو هست. ولی موضوع توزیع یک بحث دیگری است اصلا، شاید
نه اون منظورم اون توزیع نبود، توزیع حوزه آموزش بود.
درست.
نه توزیع حوزه پزشک، اون یه بحث دیگری صرف مفصل
بود واقعا پیچیده است و بحث بلافاصله به موضوع در واقع جی دی پی یا درآمد سرانه‌ای که در کشور تولید میشه. خب متاسفانه به دلیل یه شرایط خاصی که الان در کشور داریم ممکنه که یه مقداری هم وضع توزیع ما یه خود بدتر شده باشه، ولی انشالله با بهبود این وضع رو به جور رفتن و شرایط بهتری که برای وضعیت اقتصادی و سرانه در واقع سلامت کشور و کلن سرانه مردم رخ بده، من فکر میکنم که بحث توزیع هم به سمت بهتری خواهد.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر از فرصتی که امشب در اختیار ما قرار دادین. اگر نکته ای احساس میکنید که من نپرسیدم در این حیطه با توجه به سمت شما در مقام رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، بفرمایید بشنویم و از خدمت شما مرخص میشیم، چون این سوال نمیخوام بیشتر از این تلفن مصاحبه شما
باشه. یک نکته رو عرض میکنم که ممکنه بالاخره مورد نظر شنوندگان باشه، بحث بالاخره این موضوع که میگن طبق قانون باید کنکور حذف بشه، حالا در طی سالیان، حالا نمیگیم تا چه سالی، و بحث سوابق تحصیلی و شرایط دانشجویان پیش بیاد، بالاخره وزارت بهداشت روی این موضوع هم میخوام بگم که داره کار میکنه، هم روی بحث نظام پذیرش هوشمندانه مبتنی بر استعداد و توانمندی افراد داریم کار میکنیم، چنانچه بالاخره با کم رنگ سر شدن کنکور بخواد نظام پذیرش عادلانه‌ای در کشور برای رشته‌های علوم پزشکی که نیاز دارن و افراد علاقمند و توانمند هر دو در واقع به کار برده بشه، داریم روش کار میکنیم. و از طرف دیگه بهشون نوید بدیم که خوشبختانه ما همگام هستیم با آموزش پرورش و سازمان سنجش کشور، این سه تا سیستم سنجشی و پذیرشی انشاءالله بتونن با هم دیگه آینده خوبی رو برای پزشکی و علوم پزشکی کشور رقم بزنن
انشاءالله. ما هم امیدواریم، ولی واقعیت تمرین های دکتر ما حتما همونجور که شما گفتین نظام های جایگزین باید داشته باشیم.
بله،
یکی از اون
بله.
شاید نگرانی ها برای خیلی از دوستانی که به عنوان منتقد حوزه حذف کنکور برها صحبت میکنن اینه که
اداره.
ما هنوز نتونستیم نظام در واقع جایگزین مناسبی براش مطرح بکنیم و بدون این نظام جایگزین مناسب قطعا در یک به حال افتادن از چاله به چاه هست. این ساختاری که الان هست هر چقدر بیمار بالاخره یک الگوییه که شکل گرفته، حالا اگه قرار است دستکاریش بکنیم چقدر خوبه که با این الگوی مناسبی جایگزین بشه، وگرنه اگه قرار است که برای درست کردن ابروششم کور کنیم همون بهتر که هیچ کاری نکنیم.
من عرض کردم ما همگام با هم هستیم، آموزش پرورش، سازمان سنجش و مرکز سنجش آموزش پزشکی، و روی الگوهای بهینه ان شاء الله کار می‌کنیم و دقیقاً قصد افتادن از چاله به چاه رو نداریم، چون می‌دونیم اعتماد مردم کشور در حال حاضر به کنکور هست و نمیخوایم ناگهانی یک رفتاری بکنیم که
بله.
خدای نکرده مردم رو بی‌اعتماد بکنیم.
دقیقاً. خیلی ممنونم آقای دکتر، فرصت بسیار مغتنمی بود، لطف کردین. ممنونم، برقرار باشید.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما و شنوندگان و مهمانان شما.
خب ما با شما همراهیم، خوشحالیم که ما رو همراهی میکنید و خیلی عذرخواهی میکنیم که این بخش اول اون یه مقدار فشرده تر داره پیش میره به خاطر اینکه یکی از مهمانان ویژه ما تا نیم ساعت دیگه ما خدمتشون هستیم، سرکار خانم دکتر مرضیه مولوی نجومی، دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی کشور، و البته مهمان ویژه دوم برنامه جناب آقای عرض میکنم خدمت شما که آقای دکتر من خیلی عذرخواهی میکنم چرا اسم عزت عالی رو من اینجا الان ندارم، خیلی عذرخواهی میکنم، و البته مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، نایب رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران جناب آقای دکتر سهرابی. و آقای دکتر ما از شما این بار از شما بپرسیم صورت مسئله رو تقریبا یک کنکاش اولیه با جناب آقای دکتر حیدرزاده که خوشبختانه تلفنی ارتباطمون برقرار شد، رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، سعی کردیم سراغ بگیریم. ولی آقای دکتر سهرابی چیزی که شاید خیلی فراتر از یک گام اولیه یا طرح صورت مسئله اولیه به عنوان ظرفیت پذیرش مطرح می شود اینه که این ظرفیت آقای دکتر گفتن خیلی متناسب داره سعی میکنه با نیاز در واقع اعلام نیاز پیش بره. چقدر واقعا زیر ساختای پذیرش برای تولید به تعبیری برونداد نهایی پزشکان ما برای این تعداد پزشک مهیاست آقای دکتر؟
به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، من اول یه توضیح در مورد قسمت اول بدم بعد بریم سراغ همه کشورهایی که سطح سلامت مطلوبی دارن معمولا برآورد نیروی انسانی تو حوزه در واقع پزشکی و رشته‌های وابسته پزشکی دارن، یعنی همونطور که شما فرمودید برای 5 سال آینده، 10 سال آینده، 20 سال آینده برنامه دارن که چقدر پذیرش داشته باشن. این بر اساس نیازسنجی‌هایی است که انجام میشه قاعدتا. یه سری نیازهایی است که مردم خودشون درک کردن، اون نیازها رو از مردم میپرسیم. یه سری نیازهایی است که مردم خودشون متوجهش نیستن، متخصصین حوزه سلامت اینا رو درک میکنن. اینا رو کنار هم میگذارن و میبینن که بر اساس این نیازها چقدر ما در واقع باید متخصص تو حوزه‌های مختلف